أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للعالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام بإن خلل در ماهیات مرکب است، اما از این که از امور تکوینیه باشد مثل ساختمان یا ماهیت اعتباریه و جعلیه باشد مثل صلات، کما تقدم ایزن به این که خلل اختصاص به صلات ندارد، در وضو، در غسل، در تیمم و سایر ماهیات جعلیه وجود دارد. مطلب دوم، اقسام خلل بود که در مطلب دوم اشاره به مسامحه‌ای که در اقسام خلل واقع شده است، مثل کتاب عروه از نظر خلل عن جهل، خلل عن اضطرار، خلل عن اکراه، خلل در کیفیت. مسامحه از این جهت بود که آیا اینها قسیمن یا از اقسامن. فعلیه در مسئله یک چند مطلب از خلل عمدی در باب صلات ذکر شده است. اول اونها ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله من اخل به طهارت من الحدث بطلت صلاته مع العمد. این یکی از موارد خلل عمدی است که در واقع خلل از مقدمات صلات و شرایط صلات است. این مقدمات دو بحث دارد: یک، دلیل بر اعتبار طهور در صلات چیست؛ دلیل بر اعتبار قبله در صلات چیست؛ دلیل بر اعتبار وقت در صلات چیست؛ دلیل بر اعتبار سطر در صلات چیست؟ این یک بحثی است که راجع به این شرایط صلات است، مقدمات صلات است. این بحث محل کلام ما نیست. اون چی که مربوط به این بحث است در کتاب طهارت در باب وضو بیان شده، در باب غسل جنابت بیان شده، در خود صلات بیان شده. بحث از این شرایط ربطی به خلل ندارد. مطلب دوم بحث از خلل در این شرایط است. طهارتی که قطعاً به هر دلیلی شرط صلات است، اگر مصلی با این شرط عمدن مخالفت کرد، نماز بدون وضو خود، نماز در حال جنابت خون، نماز در حدث اصغر و حدث اکبر خوند، این مربوط به خلل است. لو اخل به طهارت عمدن کذالک سایر شرائط. عمدن یکی به زور نماز زور خونده، اخل بالوقت، عمدن بدون ستر عورت نماز خونده، اخل به ستر، عمدن پشت به قبله نماز خونده است، اخل بالقبله. این فروض حکمیستیه. به اصطلاح لو اخل من اخل به طهارت من الحدث عمدن بطله. می فرمان این واضحه که در این فرض این نماز ها باطل است. بلا فرق بین این که عمدن باشد، جهلن باشد، نسیانن باشد، کل فروض این نماز باطل است. دلیل بر بطلان دو کلمه هست و اون این است که المشروط و عدمون اند عدم شرطه. سلام مشروط به طهارت شرط که نبود، مشروط هم نیست. الکل منتفع اون به انتفاع احد اجزایی و شرایطه. واضحه که شخص شرط صلات را نیاورده. اگر شرط نیامده، کل نیامده، صلات نیامده، صلات بدون طهارت این که مأمورون به نبوده، ولذا مرحوم حاج آقای همدانی رحمت الله تعالی علیه در این رابطه می‌فهمد اینکه دلیل نمی‌خواد، لأنها من الغزایا التي قیاسها معها. این نسی نمی‌خواد به اینکه چرا باطل است. کما این که مرحوم آقای حکیم در جلد 4 صفحه 239 اجماعاً صریحاً و ظاهراً حکاه و غیر واحد لفوات الکل به فوات جزء و المشروط به فوات شرط، این واضحه. توضیح بیشترش این است که صحت صلات 5 معنا دارد. 1، نماز صحیح اون نمازی است که تام الاجزاء و شرائط باشد. 2، نماز صحیح اون نمازی است که مطابق با مأمورون به باشد. 3، نماز صحیح اونی است که مسقط امر باشد. 4، نماز صحیح اونی است که در وقت اعاده نداشته باشد. 5، نماز صحیح اون نمازی است که ترک اون قضا نداشته باشد. در مقابل این 5 معنا به رای صحیح، نمازی که خونده شده است بدون طهارت را حساب بکنید ببینید باطله یا باطل نیست. نمازی که بدون طهارت آمده است صحیحش چیه؟ تامت الاجزاء، این که تامت الشرائط نیست. چرا باطله؟ برای اینکه صحیح تامت الاجزاء و شرائط است. این تامت الاجزاء هست، تامت الشرائط نیست، تامت الاجزاء هم نیست، برای اینکه شرط نیامده. اگر مراد از صحیح احتمال دوم باشد، اینا پیاده کنی در ما ننف، اینی که عمدن با جنابت نماز خونده، عمدن بدون وضو نماز خونده، این نماز بدون وضو موافق با امر که به این تعلق نگرفته، متعلق امر صلات با طهارت بوده است، اینی که آورده شده مطابق با امر نیست. میگوی صحیح یعنی چه؟ یعنی اون عملی که مطابق با مأمورون باشه. این که مأمورون به نبوده، اگر نبوده باید باطل باشه. اگر میگویی صلات صحیح یعنی صلاتی که امر اون ساقط شده باشد، این صلات امری نداشته است تا اینکه ساقط شده باشد. اونی که امر داشته نیامده، اینی که آمده امر نداشته تا بگویید مسقط امر باشد. اگر میگویی صلات صحیح است که آده نداشته باشد، این به مجرد این که آنن فانن تا ظهر تا غروب باز عمداره به این که نماز با طهارت را انجام بده، کجا هم ساقط شده. فعلیه لا ینبغ تأمل در این که نماز بدون طهارت، بدون قبله، بدون ستر، بدون وقت باطلتون، برای اینکه هیچ یک از معانی صحت در این مورد وجود ندارد. علاوه بر اینکه نصوص فراوان است، همون که مرحوم حاج آقا رضا فرمود احتیاج قیاسات ها معن هاست، طهور در عقد استثنای حدیث لا تعاده است، جزء لا خمسه است، الطهور و الوقت خمسه مستثنایی که طهور است که نماز بدون طهارت باطل است، باید دو مرتبه انجام بشود. مورد دوم که در این مسئله اشاره فرموده است، ترک اجزای صلات است. من اخل به شیء من واجبات صلاته عمدن بطلت. عمدن می دانه سوره واجب است، جزء صلات است، نماز بدون سوره می خواند، سوره را ترک می کند. عمدن رکوع نمی کند، عمدن تشهد را انجام نمی دهد. ترک اجزای صلات جزء رکنی باشد، جزء غیر رکنی باشد، به قصد جزئیت ترک کرده است، به قصد عدد، کل این فروض نماز باطل است. والوجه فی ذلک ایزن واضحون است لل اتفاق اولا و لمنافات صحت لل جزئیت ثانیاً. جز اصل رو نمی خواهم، این تناقضه. اگر بگویید صحیح هست، از این طرف می گویی سوره جز است، از این طرف می گویی نمی خواهم، این تناقض است، نمی شود. فعلیه مورد دوم ترک عمدی اجزای صلات است که این باطل است، للاتفاق اولا و لمنافات صحت با ترک ان عمدن که به اصطلاح منافات ثبوتی دارد، در عالم ثبوت قابل جمع نیست، میخواهم نیار نمیشه. فعلیه این هم لا ینبغ تأمل در این که ترک ان عمدن اجزای صلات موجب بطلان اصل اتفاق اولا و للمنافات ثانیا و للروایات ثالثا. در ترک اجزا ان عمدن یک شبهه‌ای هست در بطلان، و اون شبه این است که مانع ثبوتی ندارد. به چه بیان؟ به همون بیانی که در باب ترتب گفته شده است. اولا مأمور به صلات مع سوره است و عند اسیان این امر مأمور به صلات بدون سوره باشد. الان به تردف در آن واحد نیست که تنافی باشد، در طول است که خود طولیت امر ترتبی اگر میخواد واضح بشه 6 ماه معطلی دارد. این قیاس در بعض از کلمات آمده، به این که ما نحن فی هم دو امر درست کنیم. یک امر روی صلات معصوره رفته، یک امر دوم روی صلات بدون سوره رفته باشد. به این طریق مانع ثبوتی را برداری، کما این که در موارد این را گفته، در جهر و اخفات این را گفته، در قصر و اتمام این را گفته. این حرف ضعیف جدا، برای اینکه اولا این قیاس به اونجا نمیشه، در اونجا ها نص خاص داره، فقها ها رفتن دنبال این که نص خاص را با قواعد تطبیق بکنن. قواعد را کنار نگذارن. اونجا خوب، من اجهر فی صلاتی فی موضع الاخفات و من اخفت فی صلاتی فی موضع، اون خوب نص خاص داره. مواردی که نص خاص داره حالا مطابق با قواعدم باشد یا نباشد باید عمل کرد. این درمان انفی نمی شود، کما این که درمان انفی به حدیث لا تعاد ایزن نمی شود. ترک سوره موعد الخمسه یه بگیم نص خاص نمی خواد، نص عمومی کفایت می کند که از شکم لا تعاد ما امر به صلات بدون سوره درست کنی، که صلات دو امر داشته باشد، صلات مع سوره که امر اولی است. صلات بدون سوره به برکت لاتعاد باشد. سوره که از خمسه نیست. بر این اساس این شبه به وجود آمده است، بلکه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه علام و ببالی ملتزم است، نه در اینجا، در بحث ثبوتی را میخواد بزند. و کیف کان این احتمال که ما قائل بشویم که صلات بدون سوره صحیح حتون لترتو برای دفع تنافی ثبوتی، عالم اثباتش هم بیاییم به حدیث رفت مس، به حدیث لاتعاد تمسک بکنیم. این حرف فی غایت ضعف است. جهت اون این است، ما نحن فی لا یغاس به جهر و اخفاد، برای اینکه اونجا نص خاص دارد، اینجا نص خاص ندارد. وجود نص از ناحیه لا تعاد این هم نمی شود، برای اینکه افروز منافات ثبوتی نباشد. عرض کردم اون بحثش زیاده، باید جای دیگه درست بشود. بحث ترتب از مهمات بحث اصول است. اون مرحوم می فرمود 700 فروع در فقه اگر ترتب درست نکنیم راهی برای صحتش نداره. حالا اینا گرفتن ترتب هم مقن کنار بذارن که حاجت چی، حاجت کجا، فقه دست ماست که این حاجت فعلیه. مهم در این اشکال بحث اثباتیشه. حالا ثبوتن ممکن باشد یا نباشد، اثباتن دلیل میخواد. لاتعاد عمد شامل نمیشه. لاتعاد اختصاص به غیر ام دارد، لوجوه که انشاءالله تعالی در آینده خواهد آمد. فعلیه لا ینبغی تأمل در مورد دوم به این که من اخل به واجب من الواجبات، این نمازش باطل است دیگه. این واجبات، واجب رکنی دارید مثل رکوع، واجب غیر رکنی دارید مثل سوره، واجب من حیث صفت دارید مثل موالات، مثل جهر و اخفات، ترک سوره داری، ترک آیه داری، ترک کلمه داری، ترک حرف از یک کلمه داری. باید خیلی دقت بشه و در امن سلام عمده میخواد بگه الحمد و میگه الحمده، خب این باطله. نما چرا باطله؟ ترک کرده دیگه، حرکت انداخته دیگه، عوضش کرده. مقصود ما از ترک اجزا اعم است، از ترک کل سوره، آیه ای از سوره، سوره یا جزء رکنی، سوره یا کلمه، کلمه حرف یا اعراب، همه اینها داخل در مسئله ترک عمدی است. چرا؟ باز تکرار میکنه، بگی بفرمایید برای اینکه با انتفاع این کل نیامده، با انتفاع این مشروط نیامده، با انتفاع ولو یک حرکت این مأمورون به نبود، اونی مأمورون بوده با فتح بوده، اینی که ما شما آورده با کسره، این کسره که مأمورون به نبوده. لا فرق بین ترک جزء رکنی و غیر رکنی، لا فرق بین ترک جزء و کیفیت جزء، لا ترک در جزء بین کل و کلمه و حرف از کلمه. تمام این موارد علی القاعده مبتلا است. اگر در ذهنتون از صحیح است، اون غیر بحث ماست، اون مواردی است که عمدی نباشد بلکه جاهل و قاصر هم نباشد. این حالا اگر این موارد در ذهنتون از صحیحه، غیر بحث ما ننفیست. ما ننفی بحث ترک اجزا ان عمدن است. اگر ان سهون ان نسیانن ان غفلتن، هر چی که هست اون مباحثش خواهد آمد. اون اگه صحیح هست به خاطر حدیث لاتعاد و امثال حدیث لاتعاد است. قرص بحث رو خط نکنید. بحثی که در مسئله یک انجام شده است، ترک اجزا و صفات اجزا ان عمدن است. میداند الحمدوس میگه الحمده، ترک ان عمدن این مبتل است، این قاعده لا تو آدم ندارد. این هم مورد دوم. مورد سوم در مسئله یک، ما اشار الیه به قوله و کذا انزاد فیها جزءا متعمدا. زیادی در جزء، اولا یک توضیح می خواهد و ثانیاً مسئله شبهه‌ای در زیادی اجزا باید جواب داده بشود و ثالثاً جواب از اون شبهه است، چه در مرحله ثبوت چه در مرحله اثبات، یا بفرمایید چه در تفسیر چه در حکم. مطلب اول این است که زیادی در اجزاء صلات، فرض کنید زیادی در سوره، اون فعلی که اضافه می شود مختلفه. تارتا اون فعل از جنس خود سوره هست و اخرى مباین با سوره هست. فرض کن گفته الحمدلله رب العالمین، بعد زیادی کرده دو مرتبه، باز مورد شک و وسوسه رو اونار کنار بگذاری، زیاد کرده گفته الحمدلله رب العالمین، زائد و مزیدون فی هر دو حمد است، زائد از جنس مزیدون فی، وقت رو نه از زیادی مباین با مأمورون به هم. گفته الحمدلله رب العالمین، در این بین دستش هم حرکت داده، این حرکت دست در صلات این زائد است، زائد مباین با مزید علیه، زائد که حرکت ید باشد از مقوله است، حمد از مقوله دیگری است. مقوله زائد مباین با مقوله مزیدون فیه است. حرکت دست زائد بر این است. شعر خونده است با قطع نظر از این که تکلم مبطل است، نه، یا چیزی بیارید که مبطل نباشد. زائد است این شعر، اما مباین با قرائت است. کما این که جزء زائد گرچه از جنس قرائت است، باز این دو قسم است. تارتن میگوید الحمدلله رب العالمین، ثانیاً به قصد جزئیات میگوید الحمدلله رب العالمین. این الحمدلله رب العالمین که ثانیاً گفته است از جنس حمد است. این دو قسمه، تارت هم به قصد جزئیت این الحمدلله رب العالمین را میگوید و اخرى بدون قصد جزئیت. اجزایی که داخل در فرض دوم است، سوم است که زیادی اجزا باشد، تارتن از جنس صلات است و اخرى جنس صلات نیست. علا تقدیری که از جنس صلات باشد، تارتن مباح است و اخرى حرام است. و علا تقادیر تارتن به قصد جزئیت این زیادی را آورده است و اخرى بدون قصد جزئیت این زیادی را آورده است. کل این فروض مواردی که حالا شخص وسوسه دارد یا نسیانن این کار را کرده یا انجهلن کرده، اینها را بحث نکنید. مرکز بحث زیادی اجزاء صلات است. آیا این که میگویم زیادی عمدی مبتلا است، کل این اقسام را بگوییم مبتلا است؟ از جنس صلات باشد، از غیر جنس صلات باشد، مع القصد باشد، بدون قصد باشد، مخل موالات باشد، مخل موالات نباشد، بدنشو میخورد. خاریدن بدن مباحه، تکلم حرامه. قرص دائره بحث سوم هم از نظر امثله مهم است که مشخص بشود که جامع همه زیادی عمدیه هست، عمدن بدنش رو میخورد یا به قصد این که جز نماز هست میخورد. این فرق نمیکنه با تکتف، او حرام، این حرام نیست. تکتف هم زائده در صلات هست، مباین با صلات است. در از این است که مطلب اول اینها روش تأمل کنید. اقسام زیادی در صلات کدام جز رکن است کدام جز رکن نیست و علی تقدیرین کدام همون رکنم باز چیزه. فرض کن بچه داره میفته منحنی شده در حد رکوع بچه را بگیره، این انحناء رکوعی هست، اما این مباین با یا اگه مباینم نیست اعم از انحناء رکوعی هست. غرض این است که اولا خودتون مراجعه کنید به کتابهای در خلل، کل این فروض را مستحضر باشید، در نظر بگیرید، فقط جامع بین الکل عمد است، زیادی عمدیه هست. این میخواییم اثبات ببینیم باطل است یا باطل نه. اولا باید این ببینیم ثبوتاً معقول است یا معقول نیست. علا فرض این که معقول باشد، ببینیم دلیل بر بطلان در کل این فروض چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.